بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد الطاهرین. خب یه دو سه دقیقه باید بحث دیروز رو تکرار بکنم تا بحث روشن بشه. بنابر عدم الاقتضاء، بنابر عدم الاقتضاء یعنی چی؟ یعنی اگر ما بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، بنابر عدم الاقتضاء دو تا امر در طول هم وجود داره که مکلف میتونه صلات را به قصد اون امر انجام بده. پس اگر ما بگیم امر به ازاله مقتضی نهی از صلات نیست، در اینجا دو تا امر وجود داره، مکلف میتونه به قصد امر صلات را انجام بده. پس این که شیخ بهایی میفرمود بنابر عدم الاقتضاء صلات امر نداره، کلامشون باطله. حالا این دو تا امر چیه؟ انشالله گرفتید. بنابر عدم الاقتضاء دو تا امر وجود داره که این دو تا امر در طول همه و مکلف میتونه صلات رو به قصد اون امر انجام بده. این دو تا امر چیه؟ این دو تا امر، یک امر به ازاله. شارع امر کرده ازل نجاست عن المسجد. این امر مطلقه، یعنی قید نداره. این امر اول. امر دوم امر به صلات. شارع امر کرده به صلات و فرموده صله. این امر دومی قید داره، قید داره، شرط داره. قیدش چیه؟ شرطش چیه؟ قیدش یکی از دو چیزه. یک، اسیان امر به ازاله به نحو شرط متأخر. اسیان امر به ازاله به نحو شرط متأخر، یعنی مولا ایجوری فرموده ازل النجاست عن المسجد و ان اسیت فصل و ان اسیت فصل. الان این ان اسیت شرط است برای فصل. حالا طبق این قید توضیح بدیم که چجوری دو تا امر فعلی لازم میاد. نگاه کنید، مکلف یک آن قبل از خوندن نماز، این خوندن نماز عبارتون اخرای چیه؟ عبارتون اخرای معصیت امر به ازاله است. چون کسی که نماز میخوانه یعنی امر به ازاله رو داره معصیت میکنه. حالا یک آن قبل از صلات، یک آن قبل از صلات میشه یک آن قبل از معصیت. معصیت بعده، شرط متأخر دارم توضیح میدم. یک آن قبل از صلات هم ازل فعلیه هم سل فعلیه. چرا ازل فعلیه؟ چون ازل هنوز معصیت نشده که ساقط بشه که. چرا سل فعلیه؟ چون شرطش موجوده، قیدش موجوده، شرطش معصیت بعدیه. چون شرطش موجوده هر دو میشه فعلی. بله، به صلات. حالا که هر دو شد فعلی، مکلف میتونه این صلات رو به قصد امر فعلی صلات انجام بده. این قید اول. قید دوم، عزم بر معصیت امر به ازاله. بگیم شرط صلات عزم و قصد بر معصیت امر به ازاله است. حالا به نحو شرط متقدم یا مقارن. یعنی اینجوری میشه: ازل نجاست عن المسجد و این ازم تعلل اسیان فسله. خب حالا همزمان با امر مولا، اگر این مکلف عزم قبلی داشته باشه، عزم قبلی داشته باشه بر معصیت امر به ازاله که بشه شرط متقدم، یا عزم قبلی نداشته همزمان با امر مولا عزم پیدا میکنه، در اینجا هم امر به ازاله میشه فعلی، هم امر به صلات میشه فعلی. امر به ازاله میشه فعلی به خاطر که عزم بر معصیت مسقط این امر نیست. و وقت امر صلات میشه فعلی به خاطر که شرطش موجوده. پس مکلف میتونه به قصد امر فعلی سل سلات را انجام بده. این ترتبی که این محققین میگن منظورشون اینه. پس بنابراین که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نباشه، اینجا یک امر فعلی وجود داره، مکلف میتونه صلات رو به قصد امتثال اون امر فعلی انجام بده و کلام شیخ بهایی هم مردوده. این تمام
اینجا شرط مشروطی یکی هستن
مشروطی
وجوب
صلات
اون خود صلات داره، مخالصه اون صلات هم
نه. شرط اسیان البته فرق داره، شما تو معصیت امر به ازاله نکنی نوبت به سله نمیرسه، منتها این شرط متعلق البته معصیت به صلات، ولی معصیت به صلات مفهومش که به صلات نیست، مصداقش هم اشکال نداره. نه از اول بنابر قول کی شرط که نبوده که، بنابر قول صاحب کفایه شرط متأخر از اول بوده، ولی بنار قولینا که نبوده که.
بنار قولینا یک آنش هم نیست.
چی یک آن نیست؟
یک آن قبل از نواز که میتونه شرط متأخر نیست.
نه نیست، ولی محقق اصلا نباید باشه. میگیم محقق میشه اصلا معنی شرط متأخر وجودش این در موطن خودش.
اگر نباید باشه پس در آنات قبل هم نیست. چه فرق میکنه یک آن قبل محقق باشه؟
نه این مثال منه، شما این مثال دیگه بزنید. این یک آن کلام معروف مشکینی، یک آن بالاخره حتما معصیت محقق میشه. ممکنه اگر شما آنات قبلی رو بگید معصیت محقق نشه، کسی اشکال بگیره که بابا شرط متأخر موجود نمیشه، ولی یک آن تمامی شرایط صلات فراهم شده این مشکل پیش نمیاد. صاحب کفایه اومدن یه اشکال گرفتن به ترتب، اشکال این بود همون نکته‌ای که باعث میشه امر به ضدین و طلب و ضدین در عرض واحد بشه محال، همون نکته هم باعث میشه که در اینجا طلب و ضدین به نحو ترتب بشه چی؟ محال. اگر مولا طلب ضدین بکنه در عرض واحد، این میشه تکلیف به ما لا یطاق، مثل که مولا به عبدش امر بکنه اسکن و تحرک، میشه تکلیف به ما لا یطاق. این همین تکلیف به ما لا یطاق در مانعنفی هم هست، چون یک آن قبل از صلات هم سله فعلیه و هم ازل نجاست عن المسجد فعلیه، این میشه طلب الضدین، میشه طلب المحال، منجر میشه به تکلیف به مالا یوتاق. پس صاحب کفایه اولین اشکالی که بر ترتب داره اینه، همون نکتهی که باعث میشه طلب الضدین در عرض واحد بشه محال که تکلیف به مالا یوتاقه، دقیقا اون نکته در اینجا هم هست، باعث میشه که طلب الضدین به نحو ترتب هم بشه چی؟ محال. این اولین اشکال حالا اول درس امروز. مستشکل از این اشکال جواب میخواد بده، صاحب کفایه اشکال رو میگیره بعد از این اشکال دوتا جواب میده. اشکال مستشکل اینه، اشکال مستشکل اینه که طلب الضدین در ما نحن فی محال نیست. چرا طلب و ضدین در ما نحن فی محال نیست؟ میگه چون طلب و ضدین در ما نحن فی به واسطه سوء اختیار مکلف، و طلب و ضدینی که به واسطه سوء اختیار مکلف باشه محال نیست. یکم توضیح بدیم، چه کسی باعث شده که مولا از مکلف طالب ضدین بشه، هم صلات رو بخواد هم ازاله؟ چه کسی؟ خود مکلف، چون مکلف معصیت بعدی میکنه شرط متأخر، یا مکلف عزم بر معصیت داره. خب اگر مکلف معصیت بعدی میکنه، این با اراده و اختیار خودش میخواد معصیت بعدی بکنه، این معصیت بعدی باعث میشه که یک آن قبل از صلات هم سله بیاد برگردنش، هم ازل نجاستن المسجد بیاد برگردنش. ازل نجاست عن المسجد میاد برگردن چون معصیت بعدی اینو از فعلیت نمیندازه، سل میاد برگردنش به خاطر که شرطش هست، شرطش عصیان بعدیه، شرط متأخر. پس چه کسی باعث شده که مولا از این عبد در ما نحن فی طلب ضدین بکنه؟ خدا عبد، عبد با اراده و اختیار خودش با باعث شده که مولا از این عبده طلب زدین بکنه، طلب زدین ایجوری، یعنی طلب زدینی که منشأش سوء اختیار مکلفاش محال نیست. این حرف مستشکل، چون مکلف میتونست اسیان بعدی نکنه ولی با اراده و اختیار خودش میخواد اسیان بعدی بکنه. مکلف میتونست با اراده و اختیار خودش عزم بر معصیت نداشته باشه ولی با اراده و اختیار خودش عزم بر معصیت کرده. عزم بر معصیت که کرد، ازل میاد برگردنش، سلم میاد برگردنش، میشه طلب الزدین. و این طلب الزدینی که به سوء اختیار باشه محال نیست. این حرف مستشکل. و صاحب کفایه اشکالی که به ترتب گرفتن این بود که ترتب منجر میشه به طلب الزدین و طلب الزدین هم محاله. مستشکل میگه طلب الزدینی که در اینجا از چجوریه؟ به سوء اختیار مکلفه، یعنی مکلف با اراده و اختیار خودش یک کاری کرده که باعث شده مولا ازش طالب زدین بشه و طلب زدین ایجوری محال نیست. این اشکال مستشکل. صاحب کفایه از این اشکال دوتا جواب میده. جواب اول اینه که طلب زدین طلب المحاله و طلب المحال مطلقا از مولا قویه. چجور؟ طلب الزدین طلب المحاله. چجور؟ چون از زدین جمع شدن دو زد محاله. مکلف نمیتونه دو تا زد رو با هم دیگه جمع بکنه، در یک آن هم حرکت داشته باشه هم سکون. پس ای که میگن طلب الزدین این دو تا کلمه، چون جمع شدن دو تا زد محاله دیگه، این طلب الزدین میشه طلب المحال. یعنی اگر مولا طلب زدین بکنه، یعنی داره طلب المحال میکنه. طلب المولا مطلقا از مولای حکیم قبیحه. چرا؟ چون طلب مربوط به مولاست، ربطی به عبد نداره. مولا این صنف طلب را نداره، طلب الزدین را نداره، طلب المحال را نداره. حالا منشأ طلب الزدین، تحقق طلب الزدین هر چی که میخواد باشه، چون طلب مربوط به مولاست. مولا این یک قسم طلب را نداره، طلب الزدین و طلب المحال را نداره. حالا منشش هرچی میخواد باشه، در بس اجتماع امرو نیم داشتیم. حالا این زدین، طلب الزدین به سوء اختیار مکلف باشه یا به سوء اختیار مکلف نباشه، این نوع طلب از مولا محاله. پس صاحب کفایی میگه که شما این طلب الزدین به واسطه سوء اختیار مکلف نمیتونید بکنیدش، جایز. طلب مربوط به مولاست، ربطی به عبد نداره. مولا این صنف طلب را نداره، حالا منشأ هر چی میخواد باشه، چون بر مولا قویه، ربطی به عبد نداره. این جواب اول. جواب دوم اینه، یکم دقیقه. صاحب کفایی میفرماید که اگر طلب الزدین در صورت سوء الاختیار جایز باشه، این لازمش اینه که تعلیق طلب و زدین بر امر اختیاری هم جایز باشه. و لازم و باطل فل ملزم و مثل. اگر طلب و زدین در اگر طلب و زدین در صورت سوء الاختیار جایز باشد که مستشکل می گفت، لازمش اینه که تعلیق طلب الزدین بر امر اختیاری جایز باشه. و لازم و باطل فل ملزوم است. یکم توضیح بدیم. مستشکل میگفت که طلب الزدینی که در مبحث ترتب اتفاق میفته به سوء اختیار مکلفه، یعنی مکلف با اراده و اختیار خودش باعث شده که مولا ازش طلب زدین بکنه. این طلب الزدین چون با اراده و اختیار مکلفه محال نیست، محال نیست، چون به سوء اختیار مکلفه. مکلف با اراده و اختیار خودش باعث شده که مولا ازش طلب زدین بکنه. صاحب کفایه میگه آقای مستشکل، اگر طلب زدین در صورت سوء اختیار جایز باشه، یعنی بگیم طلب زدین محال نیست، تقصیر عبده، عبد باعث شده که مولا ازش طلب زدین بکنه، عبد با اراده و اختیار خودش باعث شده که مولا ازش طلب و زدین بکنه، پس این طلب زدین از این عبد محال نیست. یعنی مولا مخواد عبد بذاره تو منگنه. صاحب کفای میگه اگر طلب و زدین در صورت سوء الاختیار جایز باشه، لازمش اینه که تعلیق طلب و زدین بر امر اختیار جایز باشه. چجور؟ یعنی لازمش اینه که مولا بتونه بگه که آقا افعل کذا، فلان کار رو انجام بده، نه بحث ترتبا، افعل کذا فلان کار رو انجام بده، و ان عصیت، اگر معصیت کردی، فتحرک و اسکن فی زمان واحد. الان اینجا طلب و زدین تحرک و اسکن فی زمان واحد معلق شده بر یک امر چی؟ اختیاری. عصیت، چون معصیت مکلف یک امر چیه؟ اختیاریه. اگر طلب و زدین در صورت سوء اختیار مکلف جایز باشه و محال نباشه، خب لازمش اینه که طلب و زدین تعلیق طلب، یعنی معلق کردنش، معلق کردن طلب و زدین بر امر اختیار بشه جایز. یعنی مولا میتونه به عبدش بگه اضرب زیدن، زید را بزن، و ان عصیت فتحرک و اسکن فی زمان واحد. چون الان در اینجا طلب و زدین معلق شده برای یک امر اختیاری، اون امر اختیاری چیه؟ معصیت مکلف، اینا با جایز باشه، چون فرقی بینش نیست. مستشیر میگه که طلب و زدین در صورت سوء الاختیار جایزه. خب اگر جایزه، پس تعلیق طلب و زدین بر امر اختیار میشه جایز و لازم و باطل. احدی از علما نمیگن این جایزه. مولا حق نداره بگه که افعل کذا و ان عصیت فتحرک و اسکن فی زمان واحد، پس اون طلب و زدین به سول اختیاری هم چیه؟ جایز نیست. این جواب دوم صاحب کفایه. مستشکل میاد بر این جواب صاحب کفایه اشکال میگیره. اشکالش اینه، واضح دیگه، یعنی هر دو معلق شده بر امر اختیاری. طلب و زدین در بحث ترتب معلق است بر چی؟ سو اختیار مکلف. در ماننفی معلق شد بر امر اختیاری، اختیار در هر دو هست. مستشکل از دوباره از این جواب صاحب کفایه جواب میده، یعنی اشکال میگیره بر جواب. اشکال مستشکل اینه، میگه که بین دو طلبی که در عرض واحد هستند با دو طلبی که به نحو ترتب هست فرقه. چون صاحب کفای موقعی که تو جواب دومه جواب میداد، گفت که مولا میتونه بگه که افعل کذا و ان عصیت فتحرک و اسکن فی زمان واحد، یعنی میشه این طلب و زدین فی عرض واحد. حالا مستشکل میاد اشکال میگیره، میگه طلب زدین در عرض واحد تفاوت داره با طلب و زدین به نحو ترتب. افعل کذا و ان عصیت فتحرک و اسکن فی زمان واحد تفاوت داره با ازل النجاست و ان عصیت فصل. تفاوتش چیه؟ مستشکی میگه تفاوتش اینه، اگر مولا طلب زدین بکنه در عرض واحد، هر کدوم از این طلب ممانعت میکنه از طلب دیگری، یعنی طلب اول مولا ممانعت میکنه از طلب دوم. یعنی طلب اول که اومد، این طلب اول میگه طلب دوم دیگه ممنوعه، طلب دوم که اومد میگه که طلب اول ممنوعه. پس طلب زدین در عرض واحد خصوصیتش اینه، طلب زدین در عرض واحد هر کدوم از این طلبا ممانعت میکنه از طلب دیگری. یعنی موقعی که مولا میگه اسکن در عرض واحد دیگه، یعنی در طول هم نیست، در عرض واحد که اومدن هم رتبه هستن، این طلب که اومد ممانعت میکنه از اون طلبه، میگه من که هستم دیگه تو ممنوع هستی، تو نباید باشی. طلب دوم هم ممانعت میکنه از طلب اول، میگه من که باشن دیگه تو نباید باشی، چون در عرض هم هستن، در رتبه هم هستن، هر کدوم صلاحیت داره که ممانعت بکنه از دیگری. ولی طلب و زدین به نحو ترتب اینجور نیست. چرا؟ چون در مرتبه طلب المهم، دیروز توضیح دادیم مرتبه طلب المهم کجاست؟ اسیان امر به ازاله. چون در چه مرتبه است که مولا طلب صلات داره؟ در مرتبه اسیان چی؟ مستشکل داره میگه ها، در مرتبه اسیان امر به ازاله. اینجا طلب و صلات هرگز ممانعت نمی کنه از طلب و ازاله، هرگز نمیتونه ممانعت بکنه. چرا نمیتونه ممانعت بکنه؟ حالا ما توضیحات کلام صاحب کفایه میدیم، البته کلام ایشون بر طبق بیانات آقای بروجردی و آقای خویی باطل محضه، حالا ما کار بهش نداریم. چرا در مرتبه طلب المهم یعنی طلب الصلات این طلب الصلات نمیتونه ممانعت بکنه از طلب الازاله؟ چون هم رتبه نیستند. شرط ممانعت اینه که در عرض هم باشند، در رتبه هم باشند، که او که اومد بگه دیگه دومی نیست، دومی که اومد بگه دیگه اولی نیست. ولی طلب المهم در مرتبه طلب الاهم نیست. چرا نیست؟ چون طلب المهم رتبش کجاست؟ بعد از اسیان طلب الاهم. اسیان طلب الاهم رتبش کجاست؟ بعد از طلب الاهم. یعنی نمودار اینجور میشه، طلب الاهم رتبتنا، طلب الاهم دیگه، معصیت طلب الاهم دیگه، طلب المهم. ببینید این طلب المهم هم رتبه با طلب الاهم نیست، دو رد دو رتبه مقدم بر اینه. و حالا که شرط ممانعت این مانع از اون بشه، اون مانع از این بشه، چیه؟ اینه که در عرض هم باشن، اینه در عرض هم نیستن. این حرف مستشکله. صاحب کفایه میگفت که این سل ف ازل نجاست و ان اسیت فسل، عین اینه که مولا میگه افعل کذا و ان اسیت فاسکن فتحرک فی زمان واحد، عین اینه. مستشکل میگه عین این نیست. اگر مولا میگه که اسکن و تحرک فی زمان واحد، هر کدوم از این طلبا ممانعت میکنه از طلب دیگری، چون در عرض همه. ولی در ازل نجاست فسله اینجا طلب صلات در عرض طلب الازاله نیست، مرتبتش بعد از طلب الازاله است، لذا نمیتونه ممانعت از اون بکنه. لذا مستشکل میگه قیاس شمای صاحب کفای این دوتا را به هم دیگه قیاس معل فارقه. ای تمام. صاحب کفای از این اشکال مستشکل دوتا جواب میده. جواب اول اینه، مستشکل میگه که در مرتبه طلب المهم، مرتبه طلب المهم چیه؟ اسیان طلب الاهم، یعنی زمانی که طلب الاهم بود، معصیت طلب الاهم بود، طلب المهم پیدا میشه. صاحب کفای میگه که در مرتبه طلب المهم، یعنی اون مرحله‌ای که طلب صلات میکنه مولا از عبد، صاحب کفای میگه در مرتبه طلب المهم شرط ممانعت موجوده. یعنی هم طلب المهم ممانعت میکنه از طلب الاهم، هم طلب الاهم ممانعت میکنه از طلب المهم. چرا؟ حواستون جمع باشه. چرا در مرتبه طلب المهم؟ یعنی اون مرحله ای که مولا از عبد طلب صلات میکنه شرط ممانعت موجوده. یعنی هم طلب الازاله ممانعت میکنه از طلب الصلات، هم طلب الصلات ممانعت میکنه از طلب الازاله. چرا شرطش موجوده؟ میگه علتش اینه، از طرفی هر دو امر فعلیه، هم سل فعلیه، هم ازل نجاست عن المسجد فعلیه. چون در مرتبه طلب المهم، در مرتبه طلب المهم هم امر به ازاله فعلیه، هم امر به صلات فعلیه. پس از طرفی هر دو فعلیه، از طرفی متعلق این دو تضاد با هم دیگه داره. متعلق سل صلات، متعلق ازل نجاست عن المسجد ازاله است. این دو تضاد با هم دیگه دارن. خب اگر دو تا متعلق باشه، تضاد با هم دیگه دارن، این دو تا امر هم هر دو فعلی باشه، خب موقعی که طلب المهم اومد میگه قطعا طلب الاهم نیست. چرا؟ چون اگه طلب الاهم باشه معقول نیست، چون فرض اینه که این دو تا متعلق با هم دیگه تضاد دارن. مولا که نمیتونه طلب این زد را بخواد، طلب اون زد هم بخواد که. پس طلب المهم خیلی راحت ممانعت میکنه از طلب الاهم، میگه من که هستم دیگه طلب الاهم ممنوعه، طلب الاهم ممانعت میکنه از طلب مهم، میگه من که هستم دیگه طلب المهم نیست. این حرف صاحب کفایه است، این جواب اول. البته آقای کو اینجا اشکال داره، اشکالش اینه که بابا جون همونطور که صاحب کفایه در توضیح کلام مستشکل گفتن شرط ممانعت چیه؟ اینه که در عرض هم باشن. این اشکال آقای خوییه. و حالا که در اینجا طلب الاهم با طلب المهم در عرض هم نیستند، لذا صاحب آقای خویی میفرماد که این حرف از صاحب کفایه عجیبه. این یه جواب صاحب کفایه، جواب دوم دیگه نمیرسیم. این تقریبا یک صف و 5-6 خط. اینا رو بخوان شرط ممانعت اینه که در عرض هم باشند. نه، شرط ممانعت اینه، ای بیاد بگه اون نیست، او بیاد بگه این نیست، و در عرض هم باشند. اگه در طول هم باشند این بعد از اونه، بعد از اون چی کار به اون داره؟ این رتبتا غیر از همه. اون کلام مرحوم مظفر اشکالی نداره، صاحب کفایه اومده دو تا طلب رو با دو تا عمل خلط فرموده. کلام مرحوم مظفر میفرمایید چه اشکالی داره؟ مرحوم مظفر میگه محاله، همه که نمیگن محاله. که بله، بین المحضوره نه، فرض اینه که شما موقعی که شما دارید مهم را انجام میده، هر دو طلب میاد رو گردنه. ممکنه طلب اول 100 سال پیش باشه. طلب اول فرض کنید رسول الله فرموده، طلب دوم امام عسکری فرموده. مهم انجام عمل شماست. نعم یعنی چی؟ این اشکال مستشکله. نعم گوشش بنویسید، در ترتب اجتماع طلب و زدین لازم می آید. چون صاحب کفایه قبل از نعم فرمود، در ترتب اجتماع طلب و زدین لازم میاد. حالا مستشکل میگه بله ما قبول داریم در ترتب اجتماع طلب و زدین لازم میاد، ولی این اجتماع طلب و زدین به سوء اختیاره، و اگر این طلب و زدین به سوء اختیار مکلف باشه، این طلب و زدین محال نیست. چون چه کسی باعث شده که مولا از این مکلف طلب زدین بکنه؟ خود مکلف، و خودش هم جورشو بکشه. نعم بله، در ترتب اجتماع طلب زدین لازم می آید، یعنی مستشکل قبول داره که در ترتب اجتماع طلب زدین لازم میاد. این هم یه قدمیست به نفع صاحب کفایه، میگه در ترتب اجتماع طلب زدین لازم میاد، ولی مستشکل تلاش میکنه که این اجتماع طلب زدین رو از بین چجوری از بین میبره؟ میگه با سوء اختیار، محال نیست. نعم ولکن نهو، ولکن این اجتماع طلب و زدین، من چون امروز دیر رسیدم منظم نگفتم، بله تو بحث امروز 6 تا قیاس بود، همش صغرا کبرا نتیجه. ولکن نهو، ولکن مستشکل داره میگه ها، میگه آی صاحبی که پای اجتماع طلب و زدین لازم میاد، ولیکن این اجتماع طلب و زدین محال نیست. یعنی اگر مولا از عبدش طالب زدین باشه و این طلب زدین جمعش محال نیست. چون چه کسی باعث شده که اجتماع طلب زدین بیاد رو گردن مکلف؟ خود مکلف خودش، پس جورش خودش بکشه. ولیکن نهو، ولیکن این اجتماع طلب و زدین به سوء اختیار مکلف، به سوء اختیار مکلف است. چجور؟ مگه مکلف چه اختیاری کرده؟ اختیار بد که باعث شده طلب و زدین مولا بیاد رو گردنش. حیث و یعصی فی ما بعدو، این مال قید اوله. چون معصیت می کند مکلف در ما بعد. چرا گفته ما بعد؟ چون اسیان شرط متأخره. چون معصیت می کند مکلف در ما بعد، بل اختیار، با اراده و اختیار. دیگه قید دوم را نگفته. قید دوم چی بود؟ چون مکلف با اراده و اختیار خودش قبلا عزم داشته یا در زمان امر مولا عزم بر معصیت داره، همین که عزم بر معصیت داشت باعث میده که دو تا طلب بیاد برگردنش. فلولاهو، ضمیر لولاهو، اسیان بعدی، اگر نبود اسیان بعدی، داره قید اولو میگه، شما بگید یا عزم، اگر نبود اسیان بعدی مکلف، یه سوال منو جواب بدید، اگر اسیان بعدی مکلف نبود مولا از این عبد چند تا طلب داشت؟ یکی چی بود؟ طلب الاهم، تمام شد. خب خودش با دست خودش باعث شده که مولا ازش طلب و ضد این داشته باشه. فلولاهو، اگر نبود اسیان بعدی، شما بنویسید یا عزم که هر دو قید رو پیاده بکنیم، لما کان متوجهن الیه الا طلبو بالاهمه، هر آینه متوجه نبود الیه به مکلف مگر طلب بالاهم، یعنی طلب الاسانه. ولا مستشکل داره میگه ها، ولا برهان علا امتناع الاجتماع اذا کان بسوء الاخ، اینا دیگه ساده است، مهم اینه که او ترتبه را بفهمید. چون هر دو امر باید فعلی بشه، متوجه هستی؟ نگید که چرا هر دو امر باید فعلی بشه، بس ما در این، چون امر به اهم که قطعا هست، چون قید نداره، چیزی که قید نداره وسیع حتما هست. کسانی که قائل به این نوع از ترتب هستن میخوان بگن امر به اهم که هست ما کاری نداریم، میخوان با ترتب امر به مهم هم درست بکنن. یکی دیروز بعضی از رفقا میگفتن که نه، چه اشکال داره هر دو نباشه، اگه نباشه اینه نیستن. بله، ترتب 6 صورت داره، شما به صورت واجب معلق صاحب حضور میتونه ترتب رو درست بکنی، ولی اون ترتبی که اینها میگن نیست، به نفع شرط در عزم میشه ولی در معصیت نمیشه. در معصیت نه شرط متقدم میشه نه شرط مقارن. دیروز سوزی دادم، مرحوم حکیم خوب گفته، چون اگر شرط مقارن باشه معصیت، یا شرط متقدم باشه با این عصیان، دیگه طلب الاهم چی میشه؟ ساقط میشه. اینا میگن باید دو تا طلبه باشه، تصور میشه غلط میتونه بعد رتبتن هست، اصلا این رتبتن متأخر. لما کان متوجه، نه زمانه تقدم متأخر، هش نوعه. لما کان متوجهن الیه لطلب و بالاهم، حالا مستشکل میگه که ولا برهان علا امتناع الاجتماعی، و نیست برهانی بر ممتنع بودن اجتماع، یعنی اجتماع طلب و ضدین، برهانی نداریم بر اینکه ممتنع باشد اجتماع طلب و ضدین اذا کان به سوء الاختیار، زمانی که بوده باشد اجتماع، زمانی که بوده باشد اجتماع طلب و ضدین، یعنی جمع شدن طلب و ضدین بر دوش مکلف، زمانی که بوده باشد اجتماع به سوء اختیار. این حرف مستشکله. پس مستشکل به صاحب کفایه میگه آی صاحب کفایه، شما میگی در مبحث ترتب اجتماع طلب و ضدین لازم میاد؟ نه، طلب و ضدین لازم میاد، قبوله، ولی محال نیست. صاحب کفایه میگه که لا یقال فانه یقال، به سبب اینکه شان چنین است گفته میشود. چی گفته میشه؟ گفته میشه که طلب و ضدین طلب المحاله. چرا؟ این کلمه طلب و ضدین دو تا کلمه است، میشه دو تا کلمه، میشه طلب المحال. چرا؟ چون از ضدین، انجام ضدین چیه؟ محال، مکلف نمیتونه انجام ضدین بده، پس طلب و ضدین مساوی با طلب المحال. آقا طلب و ضدین طلب المحاله، طلب المحال مطلقا از مولای حکیم چیه؟ قویه، چون طلب کار مولاست، ربطی به عبد نداره. مولا هرگز این نوع از طلب رو نداره، طلب الزدین، حالا منشش هر چی که میخواد باشه. من کاری فعلا نه، من میگم طلب المحال، نه طلب المحال. من موقعی که طلب المحال، اینه اون طلب المحال، حرف نداره. اگه میگفتن طلب المحال درست بود، البته اینجا طلب المحال هم هستا، چون طلب و ضدین منجر میشه به جمع شدن نقیزین در اراده مولا، یعنی منجر به اون هم میشه، یعنی اول این طلب و ضدین طلب المحال، بعد منجر میشه به طلب المحال. فانه یقال، شان چنین است گفته میشود، استحالت و طلب ضدین لیست، محال بودن طلب و ضدین نیست، محال بودنش منشأ نداره مگر این، محال بودن طلب و ضدین نیست الا لعجل استحالت طلب المحال، مگر به خاطر محال بودن طلب المحال. علتش اینه، واستحالت و طلبیهی من الحکیم الملتفت الى محالیتیهی محالیتیهی لا تختص به حال دون حال، و محال بودن طلبیهی، یعنی طلب المحال، و محال بودن طلب المحال از مولای حکیم، این الملتفت صفت توضیحیه، از مولای حکیمی که ملتفت می باشد به محال بودن طلب المحال، استحالت مبتدا و لاتلتس و خبرش و محال بودن طلب المحال از مولای حکیمی که ملتفت می باشد به محالیت طلب المحال، این محال بودن طلب المحال اختصاص ندارد به یک حالتی نه حالت دیگر. یعنی بگیم طلب المحال در یک حالت محاله، در یک حالت محال نیست. در چه صورتی محاله؟ در صورتی که به سوء اختیار نباشد. ولی اگر به سوء اختیار باشد محال نیست. بابا این طلب المحال مربوط به مولاست، مولا این سنخ از طلب را نداره. حالا به هر علت از علل انا ورچی؟ ربطی به اونجا نداره. صاحب کفایه در مسئله اجتماع امر نهی، اگر یادتون باشه گفتن در خروج نه امر داره نه نهی داره، چون منجر میشه به طلب الزده. عقیده صاحب کفایه اینه که آقا طلب الزده مطلقا محاله، چه به سوء اختیار چه لا به سوء اختیار. و محال بودن طلب المحال از حکیمی که ملتفت میباشد به محالیت طلب المحال، لا تختص این استحاله به حال دون حاله. ای تمام جواب دوم. جواب دوم صاحب کفایه چی بود؟ این جواب دوم مهمه. جواب دوم اینه، اگر طلب المحال در صورت سوء اختیار محال نباشد، به عبارت دیگه اگر طلب المحال در صورت سوء اختیار جایز باشد، لازمش اینه که بگید تعلیق معلق کردن طلب المحال هم بر امر اختیاری بشه چی؟ جایز. چون فرق بینش نیست. مولا میتونه بگه افعل کذا و ان اسیت فتحرک باز کن فی زمان واحد. دومی که باطله بل اتفاق، پس اولی میشه باطل. چه ملازمه است بین این دوتا؟ چون در هر دوتا منشأ چیه؟ اختیاره. و الا اینو بخونم، و الا الا رو بزنید، اگر طلب الزدین در صورت سوء الاختیار محال بگید نباشد. و الا اگر طلب الزدین در صورت سوء اختیار محال نباشد، لصح هر آینه صحیح می باشد طلب الزدین کجا؟ فی ما علق علی امر اختیاری، در موردی که معلق بشود این طلب الزدین برای یک امر اختیاری، پس اینا با جایز باشه. هر آینه صحیح می باشد فی عرض واحد، در عرض واحد. مثال براتون زدم، مثال مرحوم فیروزآبادی، مولا به شما میگه که افعل کذا و ان اسیت فتحرک و اسکن فی عرض واحد، پس با جایز باشه. بلا حاجت فی تصحیحه الی ترتب، دیگه برای درست کردن امر احتیاج به ترتب بفرمایید نیست. مولا میتونه اینجور بگه اضرب زیدن و ان اسیت فعزل النجاست عن المسجد و صل فی عرض واحد، چون در هر دو مکلف با اراده و اختیار باعث شده که طلب الزدین بیاد رو گردنش. پس میگین در اینجا مولا بیاد این طلب الزدین را، یعنی ازاله نجاست و صلات رو، معلق بکنه برای یک امر اختیاری و در عرض خوب بفهمیده و در عرض واحد هر دو تا طلب رو از مکلفش بخواد، دیگه احتیاج به ترتب نیست این همه مشکلات. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر طلب الزدین در صورت سوء اختیار محال نباشد، لصح هر آینه صحیح می باشد طلب الزدین فی ما علق، در اون موردی که معلق شده از اون طلب الزدین برای یک امر اختیاری صحیح باشد طلب الزدین در عرض واحد. بلا حاجت فی تصحیحه الی ترتب، بدون این که احتیاجی باشد در تصحیح، بگید نه، بگید طلب الزدین، چون این آقایونی که قائل به ترتب هستند طلب الزدین رو درست کردن، گفتن که قبل از صلات هم طلب الاهمه، طلب الازاله هم طلب الصلاته. خب دیگه اگر شما خواستی طلب الزدین درست کنه احتیاج به ترتب نیست که. بگو مولا یه امری فرموده اضرب زیدن فان اسیت معلقش کنه بر امر اختیاری فعزل النجاست عن المسجد و صل فی عرض واحد، درست شد. دیگه احتیاج به ترتب نیست که، شرط متأخر رو نمیدونم چی و چی و چی. بلا حاجت فی تصحیحه، بدون نیاز در تصحیح طلب الزدین به ترتب، دیگه احتیاجی نبود. مع انه محال بلا ریب ولا اشکال، با اینکه ضمیر انه مخاطب به تعلیق، اگر طلب الزدین به سوء اختیار جایز باشد لازمش اینکه تعلیق جایز باشد، این مع انه کبراست، با اینکه تعلیق محال است بدون شک و بدون اشکال مطلب تمام. ان قلت، اگر اشکال بگیری تو اشکال مستشکل کجاست؟ میگه بین طلب و زدین در عرض واحد و طلب و زدین به نحو ترتب فرقه. فرقش اینه که در طلب و زدین در عرض واحد هر یک از این طلبها بگید ممانعت میکنه از دیگری. یعنی طلب اولی که اومد میگه طلب دوم ممنوعه، نباید بیاد، چون در عرض همه آبشون تو یه جوب نمیره. طلب دوم که اومد میگه طلب اول نباید بیاد، ولی طلب و زدین به نحو ترتب دیگه اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ دیگه ممانعت نیست، چون در مرتبه طلب المهم، در مرتبه طلب المهم، این طلب المهم ممانعت از طلب الاهم نمیکنه، چون در عرض هم نیست. چون طلب المهم بعد از اسیان طلب الاهمه، اسیان طلب الاهم بعد از طلب الاهمه. ببینید تو دو رتبه هستن، و آنه که شرط ممانعت اینه که در عرض هم باشن. این میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که دو نفر میخوان از در مسجد بیان بیرون یا بیان داخل، ولی این در مسجد گنجایش نداره که دو نفر همزمان با هم بیان. اگر بخوان همزمان با هم بیان، ای که میاد دیگه مانع میشه از او، او که بیاد مانع میشه از این، در بس اجتماع امرو نه. یه لفظ نمیتونه آینه باشه برای دو معنا، چون یه لفظ آینه سره یه معنا. بله ولی اگه در طول هم باشه چه اشکال داره؟ اول اون باشه بعد اون. حالا مستشکل حرفش اینه، میگه طلب و زدین در عرض واحد مثل دو نفری هستن که در مسجد میخوان بیان داخل، ولی طلب و زدین به نحو ترتب مثل دو نفری هستن که میخوان به ترتیب بیان که محال نیست. این حرف مستشکله. این قلت اگر بگویی تو فرق بین الاجتماع، ولی اجتماع بنویسید، اجتماع دو طلب، فرق است بین اجتماع دو طلب در عرض واحد، تحرک و اسکن فی زمان واحد، ول اجتماع کذالک و اجتماع کذالک. کذالک یعنی علی نحو ترتب. چرا فرقه؟ فان الطلب فی کل منهما، به سبب اینکه طلب در هر یک از زدین فل اول، فل اول بالای فل اول نیست، اجتماع عرضی. طلب در هر یک از زدین فل اول یعنی در اجتماع عرضی، یتار دل آخره، ممانعت میکند دیگری را. یعنی طلب اول که اومد چون در عرض همان، میگه طلب دوم ممنوعه، باها کذا بالعکس. بخلافی فسانی، برخلاف طلب فسانی، ثانی یعنی اجتماع به نحو ترتب. چرا؟ چرا برخلاف طلب فسانی؟ حواستون جمع. میگه فإن الطلب بغیر الاهم، ولی بغیر الاهم خط بکشید نیست، به بالمهم، طلب مهم مثل طلب و صلات، لا یطارد و طلب الاهم، ممانعت نمی کند از طلب الاهم، یعنی طلب الازاله. چرا ممانعت نمی کنه؟ چون مستشکل میگه اینه در عرض هم نیستن. متوجه هستید؟ مستشکل میگه شرط ممانعت اینه که این دو نفر موقع که میخوان وارد مسجد بشن در عرض هم بخوان وارد بشن. در طلب و زدین به نحو ترتب این دوتا طلب در عرض هم نیستن. چرا در عرض هم نیستن؟ چون طلب المهم بعد از کیه؟ اسیان طلب الاهم. اسیان طلب الاهم بعد از کیه؟ طلب الاهم. هم رتبه نیستن که ای بگی مان از اونه. این حرف مستشکله.
یه جا میاد
صلات اهمه، بس در سعی وقته، زیق وقت فردا میرسیم. فإن الطلب بغیر الاهم، طلب به مهم یعنی طلب الصلات، ممانعت نمی کند از طلب الاهم. میگیم چرا؟ فإنهو، ای فإنهو تا آخر مخواد بگه چون در عرض هم نیستن. فإنهو به سبب این که طلب المهم یعنی طلب الصلات، یکون علی تقدیر عدم الاتیان بالاهم، می باشد مشروط و معلق. مشروط بر چیه طلب المهم؟ مولا کی طلب المهم داره؟ بر فرض عدم اتیان به اهم. این بالای عدم الاتیان خط بکشید میشید اسیان. بر فرض اسیان به اهم، فلا یکاد و یرید و غیره علا تقدیر اتیانی. یه لحظه با من باشید نگاه کنید، مکلف یا اتیان به اهم داره یا اتیان به اهم نداره. اگه اتیان به اهم نداشت چی میاد؟ طلب المهم میاد. اگر اتیان به اهم داشت، اصلا از ریشه طلب المهمی در کار نیست که جای ممانعت باشه. عبارت اینو میخواد بگه. فإن طلب المهم می باشد بر فرض عدم اتیان به چی؟ اهم. حالا از اون طرف فلا یکاد و یرید این فا سببیت، فا در فلا یکاد و فا نتیجه نیست، فا سببیت. چرا شما میگید طلب المهم بر فرض عدم اتیان به اهمه؟ چرا؟ میگه چون در صورت اتیان به اهم بگید طلب المهم نیست، پس طلب المهم بر فرض چیه؟ عدم الاتیان به الاهم. چرا؟ میگه چون در فرض اتیان به اهم که دیگه طلب المهم نیست که. اگر مکلف اتیان به اهم داره خودی دقیقا همونه که مولا میخواد، این پاپای سببیته و نتیجه نیست. یرید و غیره به سبب این که نتیجه نیست، میخواد علت بیاره. فلا یکاد و یرید و یرید رو بزنید به آمر به سبب این که اراده نه. چرا شما میگید طلب المهم بر فرض عدم الاتیان به الاهمه؟ چرا؟ چون میگه اگر شد اتیان به هم دیگه طلب المهمی نیست، به سبب این که اراده نمی کند آمر غیر اهم را. غیر اهم یعنی چی؟ مهم، بر فرض اتیان اهم و عدم اسیان امرهی و بر فرض معصیت نکردن امر به اهم. تمام؟ این حرف مستشکل قنت. صاحب کفای چند تا جواب میده؟ دو تا جواب میده. جواب اولش چی بود؟ آقا جان در مرتبه طلب المهم شرط مطارده و ممانعت موجوده. چرا شرط موجوده؟ چون هر دو امر فعلی متعلق هر دو امر با هم دیگه تضاد داره. خب ممانعت غیر از اینه؟ اینجا آقای خویی آقای بروجردی اشکال داره، مراجعه کنید. قلتو لیت شعری، این اشکال جواب اولها، کاش میدونستم کیف لا یطاردهو، چگونه ممانعت نمی کند امر به اهم را، الامر به غیر الاهم، امر به غیر اهم. امر به غیر اهم یعنی چی؟ امر به مهم. چجوری طلب المهم ممانعت از طلب الاهم نمی کنه؟ و حال آنکه و هل یکون تردهو لعی هل نافی هستا، و نمی باشد منع کردن طلب المهم لهو، اون طلب الاهم را منع کردنش نیست مگر از ناحیه فعلیت طلب المهم. یعنی اگر طلب المهم فعلیت پیدا بکنه و تضاد متعلق طلب المهم لهو، لهو را بزنید به اهم، و تضاد متعلق طلب المهم لهو با اهم. تمام؟ و نداره خوبه. و عدم، ای عدم مبتداست و لایجوب خبرش، و اراده نکردن مولا غیر اهم را یعنی چی؟ چی؟ بله چی؟ خب اون دیگه دنباله بعده، دنباله قبل که کتابیمون نداره. و عدم نداره کتاباتون؟ برید همون عدم، او دیگه توضیح است که من عرض کردم کتابی ما نداره. این عدم مبتدا است لا یجوب خبرش. و اراده ندارد مولا غیر اهم را، غیر اهم یعنی چی؟ یعنی مهم. ای که اراده نداره مولا غیر اهم را یعنی چی؟ یعنی مولا طلب المهم نداره. آقا مولا صاحب کفایی به مستشکل میگه ها، میگه آقای مستشکل مولا طلب المهم نداره بر فرض اتیان به اهم. این خیلی حرف درستی فرمودی، بر فرض اتیان به اهم مولا طلب المهم نداره، ولی این موجب نمیشه که منع نکنه طلب المهم لطلبهی، بگید طلب الاهم را با تحقق، بگید طلب المهم بر فرض عدم اتیان به اهم. بله در صورت اتیان به اهم مولا طلب المهم نداره، ولی بر فرض عدم الاتیان بالاهم مولا طلب المهم داره، که این طلب المهم مانع میشه از طلب الاهم. انشاءالله گرفتید. لا یوجب و موجب نمیشد عدم طرد، یعنی مانع نبودن طلب المهم، مانع بودنش لطلبه از طلب اهم با تحقق، بگید طلب المهم در چه صورت طلب المهم محققه؟ بر فرض عدم اتیان به بگید اهم و اسیان امر به اهم. نتیجه فیلزم اجتماع دو طلب علا هازت تقدیر، بله هازت تقدیر بینویسید عدم اتیان به اهم پس لازم میاد اجتماع دو طلب بر این فرض مع ما هما علیه با آنچه که این دو طلب روش هستن که عبارت هست از ممانعت. چرا ممانعت هستن این دوتا؟ از جهت تضادی که بین المتعلقینه. با دقت مطالعه کنید.
الله
اصلا الله